قبل از اینکه من فرمایش شما رو اطاعت کنم یه اشاره میخوام بکنم به نکته بسیار جالبی که آقای دکتر اشاره کرد. روشن ظاهرا نیست؟
روشن
بود الان خوبه. راجع به اینکه این تعارفی که ما فراوون شنیدیم که کانت گفته که یوم منو از خواب جزمیت بیدار کرد، همون که اشاره کردن یه نفر پیدا نشد بگه که خب بریم ببینیم چی بوده که اینو از خواب جزمیت بیدار کرده، و یکم پیدا نشده پرسه که خب چقدر بیدار کرده. ببینید فرض کنید من میگم که فلان آدم فلان ثروتمند منو بی نیاز کرد، این یعنی این که من به اندازه اون ثروتمند شدم؟ منش این نیست. ممکنه مثلا فرض کنید 100 یا 1000 ثروتمند من داره باشه منو بی نیاز کرده باشه. ممکنه کانت از خواب جزمیت بیدار شده ولی نه در حدی که پاشه دست و صورتشو بشوره و یه دوش بگیره و قبراق بشه و کتاباشو تو هم حالت نیمه خماریه، در حالت نیمه خواب، یعنی بیدار شده ولی در همون حد. و در مورد اینکه چی بخونیم تو این ترتیب به نظر میاد که خب خوبه اول مثلا فرض کنیم که متافیزیک کلاسیک رو بخونیم، بعد کانت رو بخونیم که مثلا یه خورده خودش رو از توی اون فضا بیرون کشیده یه مختصری، و بعد بریم سراغ فیلسوفان انگلیسی که درست حسابی از توی اون در اومدن. بیدار شدن کانت به نظر من بیدار شدنی که ما خیلی تصور میکنیم نبوده، و علتش هم اینه که بالاخره اینقدر سعی کرد دست و پای تجربه رو به یه جاهایی گیر بده که خب تجربه خودش که از نظر اونها به جایی بند نبود. که قدیمی ها که حتی تو نوشته های دکارت هم میبینیم تجربه رو به وسیله عقل اصلاح میکنن نه برعکس، تازه اون که بنیانگذار حتی فلسفه مدرن میدونن. در گذشته همه چیز بر اساس عقل بوده، تجربه که یک چیزی که به هر حال قدر و منزلتی نداشته و معمولا با یه نگاه تحقیرآمیز باش برخورد میشده. کانت تمام زوری که زد اینه که اومد گفت حالا چی کار کنیم، مثلا یه مقدار یه گوشه کنار یه موقعیتی بهش بدیم، ولی همواره حسش این بود که تجربه رو باید با میخ بکوبه به یه چیزای اپریورای تا اعتبار داشته باشه، خودش رو با خودش نمیتونه باشه. برای همین کل فلسفه به نظر من مشکل داره، از جمله این در واقع عقل خود بنیادش به هیچ وجه خود بنیاد نیست و همه چیز رو به پیشینی هایی که حالا منهای اصلا صحت و سقمش، نفس این که تجربه رو تا به قالب های پیشینی در نیاره و به اونها میخرج نکنه اونها رو اعتبار بهش قائل نیست، پیداست که یک کمی بیدار شده ولی نه اونقدر که باید. و منم معتقدم که این ترتیب خوندن اگه اینطور باشه بهتره، یعنی کانت رو به عنوان یه نفر که یک کمی چونه های مختصری زده توی متافیزیک عقل بنیاد و عقل محور و بی‌اعتنا به تجربه، مثلا یه چند درصدی از اون فاصله گرفته و بعد تازه مستقیما به نظر نباید من سراغ هیوم، چون دچار یک تکون میشیم، دچار یه شوک میشیم. باز باید رفت سراغ مثلا فرض کنید که هابز، یا هابز بیشتر با اون وجوه سیاسیش برای اون مشهوره، بعد اون قسمت های حتی اپیستمولوژیکش و لاک، و بعد بیایم سراغ هیوم که دیگه کاملا رستگار شده باشیم و بفهمیم که این دنیا علم بر اساس تجربه است. اما راجع به کتاب های هیوم و مشخصا این کتاب، این کتاب رو هیوم در سن 27 سالگی چاپ میکنه، یعنی قاعدتا در میون سنهای 24 تا 26 سالگی این کتاب رو نوشته، و من هرگز نمیتونم اینو برای خودم جا بیاندازم و حظ کنم که چه جور امکان داره که یه نفر در 24-5 سالگی همچین کتابی رو بنویسه. همونطور که شاید بعضیتون بدونید تقریبا بلا استثناء عموم فلاسفه این کتاب هیوم رو مهمترین کتابش میدونه، در حالی که خودش از این کتاب یه جورایی در واقع فاصله گرفت، از پذیرفتن مسئولیت اون استفاده داد و شکل‌های بازنویسی شده این کتاب رو در قالب کتاب‌های دیگه به عنوان میراث اصلی خودش که امیدواره که بخونن و نقد کنن معرفی کرد. من یه اشاره میخوام بکنم که ماجرا چیه؟ ما چطور میتونیم بین این دوتا در واقع گزاره جمع کنیم؟ از یه طرف یه فیلسوف خودش به صراحت میگه اینها محصول جوانسری منه، یعنی این کتاب، و نرید برای نقد من سراغ این کتاب، سراغ کتاب دیگه هم برید، ولی یک صدا تمام اهل فلسفه میگن که این کتاب به معنای کاملا با فاصله چندین سر و گردن فراز برای یک کتاب‌های هیوم قرار میگیره و اگه کسی هیوم قابل شده این کتاب باید بخونه. من یه توضیح اول میخوام بگم که چجوری میتونیم این دو تا رو با هم جمع کنیم و بفهمیم که ماجرا چی بوده. ببینید هیوم در این کتاب با تمام شخصیت فلسفی خودش بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای در واقع به عرصه میاد و برای همین تمام قدرت تحلیل ذهنی و فکریش رو به کار میگیره در نقد آخته و بیرحمانه میراث فلسفی 2000 سال. خب طبیعیه که برای کسانی که دنبالی میگردن که ایده های دقیق و جدید و مهم و متفاوت رو بفهمند، این کتاب مهمترین کتاب هیومه، چون این کتابه که در وجوه مختلف از اخلاق گرفته تا در واقع شناخت و خصوصیات انسان به این سوال‌ها به صورت خیلی خیلی رادیکال و تجربه گرایانه پاسخ میده. ولی نه فقط هیوم از این آزرده شد که این کتاب مشتری چندانی نیافت و خیلی مورد التفات قرار نگرفت، که شاید یه مقدارش هم به خاطر سختیش بود، نه فقط حالا دلایل دیگه که برش مورده. بعدن هیوم اومد و دو کتاب در آورد که هر کدومش بخش مهمی از این کتاب رو به زبان نسبتاً ساده تری، خواندنی تری و یک کمی از اون فاصله گرفته از اون جمله های شکننده‌ای که گرچه از نظر فلاسفه چون هارش بود و لبه‌دار بود مهم بود، ولی خب موضوع انتقاد هم بود، از اونها فاصله گرفت. یعنی اینکه از جمله‌های بسیار معروف هیوم این هست که عقل ما برده اشتیاق‌ها و برده احساسات ماست. این جمله جمله خیلی مهم نیست و جمله خیلی رماننده و شکننده هم هست. اینو برداشت هیوم از توی روایت‌های دیگه و وجوه مختلفی از این کتاب، جلدهای مختلف این کتاب رو یا حذف کرد یا ویراست و آرام کرد و اونها رو به چاپ رسوند. علتش این بود که می ترسید اون منظورهای اساسی که داره در این جنگ بیرحمانه اپیستمولوژیک گم بشه. چون گفتم بهتون که هیوم اصلا نیتش از کارش و تصورش از خودش این نبود که اومده یه فیلسوف در معنای سنتی کلمه، یعنی در معنای در واقع مرسومتر این واژه بشه. اون خودش یه دانشمند می دونست به این معنی که بیایم ببینیم که چیزهایی که راجع به انسان، اخلاق، نمیدونم جامعه، سیاست، اقتصاد گفته میشه اینا بر اساس مدل تجربی به چه نتایجی میرسه. ولی در اون کتاب اول چون مقدمه هایی رو میخواست تمهید کنه که در واقع بنیان شناخت شناسانه کار رو گذاشته باشه، بعدن ترسید که اونقدر آدم ها درگیر حالا موافقت و مخالفت باید میشن که اصل ماجرا از دستشون بره. برای همینه که قسمت اول کتاب رو در کاوش اول به صورت خلاصه تر و جمع و جورتر و خوشخونتر عرضه کرد و قسمت دوم کتاب رو یا کتاب سوم رو در قالب همون کتابی که من افتخار ترجمهش رو داشتم به نام مبانی کاوش در مبانی اخلاق. اما اگه بخوام به طور کلی در حدودی که وقت اجازه میده یه تلخیص رو این قضیه انجام بدیم، مهمترین کاری که هیوم تو این کتاب کرد و این کتاب البته من و شاید دوستان دیگه هم برای خواننده علاقه‌مند غیر حرفه‌ای توصیه نمی‌کنیم، بنده اون دو تا کتاب رو یا بقیه کتاب‌های هیوم رو توصیه می‌کنم، ولی این کتاب قاعدتاً مال کسانی است که حرفه‌شون اینه و با دقت نظر کافی با سواد کافی میتونن بشینن و بخونن، چون حوصله سربره واقعا این میزان از دقت منطقی در نوشتن. ولی به طور کلی بخوام توضیح بدم که هیوم در این کتاب چی کار کرده، خیلی باید دقت کنید که این واژه ها رو با هم دیگه معانی متفاوت چه اشتباه نکنید. ببین ما یه چیز داریم به نام راسیونالیسم که ما به عقل گرایی ترجمه میکنیم. یه معنایی از عقل هست که مثلا خود کتاب من که نوشتم در دفاع از عقلانیت یا در دفاع از عقل گرایی. این معنای عقل در واقع به معنای همون فاهمه است. این عقل در مقابل جنونه، در مقابل تقلیده، در مقابل سنت کورانه است، در مقابل هوسه. این عقل به معنای در واقع قدرت فاهمه انسان، یعنی اون چیزی که انسان از موجودات دیگه جدا میکنه. به این معنا هیوم یکی از بزرگترین عقلگراهای تاریخ و یکی از بزرگترین فیلسوفان روشنگری ورژن اسکاتلندیش هست و همین بفهمیم و بدانیم که اون از بزرگان، از پیش قرابلان و از تقویت کنندگان عقل و عقلانیت. ولی تو این کتاب که میاد میخونید میبینید که جا به جا هیوم به صورت جدی و گاهی با تندی به عقلگرایی میتازه. ببینیم این عقلگرایی یعنی چه. اگر این عقلگرایی رو بخوام با یک مثال خیلی در واقع ناجوان مردانه و یه مقدار مضحک آمیز بیان کنم، بعضی وقتا دوستان شوخی میکردن، گفتن در قدیم فلاسفه میشستن با هم بحث میکردن که گاو دو تا شاخ داره یا سه تا، و حواسشون به این نبود که آقا میتونی بلند شی بری یه گاو رو پیدا کنی و بشموری ببینی چند تا شاخ داره. وا علاقه داشتن که بر اساس در واقع استدلال های منطقی فلسفی این داده رو به دست بیارن. البته در بعضی جاها گناهی نداشتن. وقتی که فیلسوفان یونانی میگن مدار سیارات دایره است، به دلیل اینکه دایره شکل کامله، خیلی نمیشه بهشون ایراد گرفت، چون خب ابزاری نداشتن برای فهمیدن اینکه مدار سیارات دایره نیست و بیضیه به عنوان نمونه، یا سخنان دیگه که میگفتن. ولی فقط این نبود، حتی من با در دکارت که گفتم بنیانگذار فلسفه جدید محسوب میشه، میگه که سگ رو که میزنیش جوری واق میزنه، جوری سر صدا میکنه که راستی راستی انگار احساس داره. یعنی بر اساس فلسفهش باید بپذیریم که سگ یا حیوانات چون روح ندارن درکی از درد هم نباید داشته باشن. منظور این نوع عقلگرایی، عقلگرایی نه در مقابل عقل، نه در مقابل جنون، نه در مقابل تقلید، نه در مقابل آیین، نه در مقابل خرافه. عقل در مقابل تجربه. یعنی این که من به جای اینکه بلندشم برم ببینم که انسان چه جور موجودیه، بر اساس آموزه‌هام، آرزوهام انسانو برای خودم تعریف کنم، بعد میگم حالا این انسان‌ها که توی خیابون و کوچه پیدا میشن، اینا مقدار فاصله دارن، ان شاءالله تلاش می‌کنیم اینا رو هم به این موقعیت برسونیمشون. این که شما برای شناخت این جهان از استدلالات انتزاعی علل اصول استفاده میکنید و بعد احیانا به ترجمه هم رجوعی میکنید، به تجربه هم رجوعی میکنید، یا برعکس، این تفاوت این دوتا مکتبه. بنابراین یکی از مهمترین کارهای هیوم در این کتاب مخالفت و معارضه با عقلگرایی به این معنا، یعنی عقلگرایی که با فراغت از تجربه، حالا یا به کلی فراغت یا تا حدودی، و با اتکا به استدلال‌های انتزاعی میخواد در واقع چیزهایی رو اثبات کنه. یه مثال براتون میدارم که شاید حتی اون مثال برای شما هم خیلی به راحتی باورپذیر نباشه. هیوم میگه که دو سه تا نکتهش رو میگم. یکی این که عقل ما رو به هیچ کاری نمیتونه برانگیزه. این چیزی که در این کتاب میگه. عقل ما اصلاً شأنیت برانگیختن نداره. در مقام مثال من میتونم بگم عقل ما مثل فرمون ماشینه، مثل ترمز ماشینه، مثل چراغ ماشین. اینا هیچ کنونش نقشی در این کار نداره. در حالی که همواره از زمان یونان باستان ما گفتن که عقل به ما میگه این کارو بکن، اون کارو نکن. عقل اصلاً شأنیتی نداره که ما چیزی بگه. کار کردن ما، یعنی هر نوع حرکت ما ناشی از غرایز ماست، ناشی از امیال ماست. اونه که متحرکه، اونه که محرکه، اونه که موتور در واقع محرکه وجود ماست. یعنی اگر ما که اینجا نشستیم الان، عقلمون به اندازه ابر کامپیوترهای دنیا بشه، به اندازه ابر نوابق دنیا، ولی تماما امیالمون از دست بدیم، هر نوع میلی رو کلا از دست بدیم، چه اتفاقی میفته؟ ما از روی این صندلیمون تا ابد تکون نمیخوریم، به جز چیزای رفلکسی مثل زدن قلبمون یا تکون خوردن پلکمون یا امثال اینها ما هیچ حرکت نمیکنیم. یعنی شما اینجوری هم که میکنید، اینجوری هم که میکنید، پات هم که رو پات میندازید، اینم یه نیاز باعث میشه. دقت میکنی؟ عقل اگر در هدایت رفتارهای ما کار داره یا نقش داره، نقشش اینه. عقل به شما میگه که اگه میخوای از نقطه آ به نقطه بی برسی، اگه این مسیر رو بری برات با امکانات یا با مثلا هزینه کمتری یا با سرعت بیشتری صورت میگیره. در واقع نسبت بنابر اون چیزی که هیوم در این کتاب میگه، همون جمله بسیار مشهورش، نسبت عقل و عاطفه، حالا یا بگید غریزه، عاطفه، احساس یا نیاز و هر چیزی از این قبیل که بگید، مثل نسبت صدر اعظم با سلطان. ببین صدر اعظم از خودش حرفی نداره برای زدن. صدر اعظم هیچ وقت نمیتونه بگه بریم این کشور رو بگیریم، نریم اون کشور رو بگیریم، نمیدونم فلان کنیم. اون سلطانه که میگه دلم میخواد این کارو بکنم. اون تا بعض وقتا از صدر اعظم میپرسه خب برای این کار چیکار کنیم که بهتر به این نتیجه برسیم؟ به این سمت حمله کنیم، به اون سمت حمله کنیم، نمیدونم با فلانی متحد بشیم نشیم. اون راهشو بهش نشون میده. عقل هم همینطوره. ببینید شما میخواید مثلا پول به دست بیارید، خب به عقلتون مواجه میکنید، میگید من میخوام. پول به دست آوردن میل شماست، میل غریزی شماست. عقل به شما میگه که خب در وهله اول دو راه وجود داره، راه قانونی و راه غیر قانونی. کدومشو میخواید؟ این امکانات بیشتری در اختیار قرار میده ولی خطرناک هم هست، اون امکانات کمتری میده ولی خطرپذیر هم باید باشه. طرف به خودش نگاه کنه ببینه چقدر خطرپذیره یا چقدر حالا به معنای اخلاقی یا هر چی. میگه نه خب من دزدی، باز عقل کمکش میکنه. عقل میگه دزدی نکن، عقل میگه دزدی میکنی حواست جمع باشه، ممکنه زندان هم بیفتی، بیا برو هم بشو. میخواد من آماده. میگه نه میخوام، بسم الله، راهش ایناست، 1 2 3 4 میجوری جلوش. نمیخوای دزدی کنی، کار با قانون میخوای کنی، این راهش. اون فقط یه متخصص در واقع دست مزد بگیره در اختیار شما، مهم اینه که شما چه کاری اراده میکنید، اون براتون محاسبه چه انجام میده. اینا مثل یه تایپیست که از شما نمیپرسه تو داری مطلبی مینویسی در دفاع از ایران، بر ضد ایران، در دفاع از مثلا فرض کنید نمیدونم فلان حکومت، بر اون مثلا کار شما رو انجام میده. وظیفه‌ش اینه که تایپ کنه، یا وظیفه‌ش اینه که یه ساختمانی که شما میسازید رو یه نفر مهندس محاسب محاسبه کنه، مثلا مقاومت مسائلشو. کاری نداره شما تو اینجا مثلا میخواهید کار خلاف بکنید، کار غیر خلاف، برای اون اهمیت نداره. اون در واقع دست موز میگیره شما که کاری که شما میخواهید انجام بدید. عقل کارش اینه. بنابراین اخلاق از عقل در نمیاد، اخلاق در وهله اول از احساس ما باید در بیاد. متو شما ممکنه بگید خب ما که احساس اخلاقی نداریم، ما خودخواهیم. اون به شما خواهد گفت که ولو این طور باشه، البته این حالا هیوم قبول نداره این رو به این شدت، میگه ما یه میل و یک احساس اخلاقی خفیف داریم که زورش به خودخواهی ما البته نمیرسه ولی وجود داره، اما اساسش رو فرض کن که وجود نداره. در مقام همون کارکردی که عقل داره، یه انسان وقتی تجربه کردن احساس میکنن که اگه دزدی نکنن، اگه تهاجم نکنن، اگه قتل نکنن، این زندگی برای خودشون هم بهتره. تجربه نوشون نشون میده، یعنی انسان نیاز به اجتماع داره، به اجتماع فقط با رعایت یک سری قواعد و قوانین رفتاری برپا خواهد موند و از اینجا اخلاق در میاد. تاکید میکنم همه ی حرف هیوم راجع به اخلاق این نیست، اون واقعا معتقده به اینکه انسان ها حسی دارن که همدیگر رو دوست میدارن و ترجیح میدن. یکی از سخنان هیوم اینه، میگه اگر قرار باشه که برای من عصبیه باشه، برای من منفعت من در میون نباشه، من دوست دارم بیشتر شما بعضتون خوب بشه تا بد بشه، همین کافی برای اینکه ما احساس اخلاقی داشته باشیم. ولی اون نکته که من گفتم برای کسانی است که میخوان این حس رو نپذیرن یا حس رو خیلی دارای قوت ندونن، ولی باز هم ماجرا برقرار خودش باقیه. بنابراین اخلاق ما بنیادش میل و غریزه ماست. مقدار پارادوکسیکال هم میشه دیگه، چون میل و غریزه ما اصالتا خودخواهانه است و اخلاق دیگرخواهیه، ولی ترکیب اون با تجربه و این که ما احساس میکنیم به نظم اجتماعی و سامان اجتماعی برای همون خودخواهیمون نیاز داریم، ترکیب اینا باعث میشه که ما به چیزی به نام اخلاق رو بیاریم. یه بحث دیگه‌ای که باز تو این کتاب خیلی مهمه بهش پرداخته میشه، این گفتم استدلال هایی است که فلاسفه می آوردن و نهایتاً برای اثبات وجود خدا یا اثبات روح یا اثبات جهان آخرت بود. منهای حالا این که اصلا ما میتونیم کانتی برخورد کنیم یا خیلی کسای دیگه تو این دنیا گفتن که آقا جون بنده خدا رو قبول دارم، استدلال‌های خداپرستی خداشناسی قبول ندارم، یا خیلی چیزا دیگه رو قبول دارم، اون استدلال‌های محض خیلی از عرفای خود ما هم اینطور هستن، خیلی از مذهبی‌های سنتی هم اینطور هستن، اینا رفتی به هم نداره. ولی در هر حال خیلی از متدینین به هر حال چون که این استدلال‌ها نفی میشه اینو یه جور حمله به دیانت می‌دونن و نگران میشن. ولی در هر حال یکی از کارهایی که هیوم در این کتاب کرده اینه که بدون که خیلی جاها بخواد مستقیما با دین درگیر بشه، بحثش بر سر فلاسفه است، ولی نوع استدلال‌های اونها رو، مثلا این که هر معلولی یه علتی داره، کل این جهان هم معلوله، پس یه علتی میخواد، علت العللی میخواد و اون علت العلل خداست. میگه نه خیر، هر معلولی یه علتی نمیخواد، هر معلولی یه علتی میخواد، ولی ما اینو اثبات نمیتونیم کنیم. یه عادته، عادت ذهنی، عادت تجربی. من چون فراوان دیدم وقتی که آب میخورم تشنگیم برطرف میشه، عادت کردم فکر کنم که خوردن آب علت تشنگی، ولی ما نمیتونیم در مقام تجربه بفهمیم که غیر از آب و رفع تشنگی چه چیز سومی این وسط هست که یقش رو بگیم میگیم اینم وجه علی ماجراست، وجود نداره، ما بهش اهمیت نمیدیم. همینطور راجع به روح که مثلا اثبات این که ما غیر از وجود جسمانی و حیوانی و نباتی چیزی به نام روح هم داریم و بسیاری دیگه از استدلالات. و همینطور نه فقط در این قسمت، بعد به بخش سیاست هم که ورود میکنیم اونجا هم، البته در اینجا خیلی به اونها پرداخته نشده، به همون گفتم مبادی اینجا تمهید شده، ولی از این مبادی بعداً استفاده شده در سایر بحث‌ها، از جمله بحث‌های سیاسی که بنیان‌های بحث‌های سیاسی که هیوم نظرات خودش اونجا گفته. در مجموع کسی که این کتاب رو میخونه این رو یک نقد بسیار انقلابی، فورانی، شکننده، نیرومند و بیرو دربایستی علیه متافیزیک، علیه نوع استدلال‌های در واقع محض عقلانی، استدلال‌های انتزاعی و نه انضمامی و نه تجربی خواهد یافت. و از جمله در انتهاش گفتم بحث اخلاق میرسه که اخلاق رو اینجا باید در معنای اهمش گرفت. همینجا بخوام یه نکته هایی که گفتم بعدن به آقای دکتر عرض میکنم راجع به ترجمه، یه جایی دیدم که آقای دکتر ترجمه کردند هم در فلسفه طبیعی و هم در فلسفه اخلاق. این میتونه برای خواننده امروزی گمراه کننده باشه، چون من فلسفه اخلاق معنای خیلی خاصی به کار میبریم. من اگه بخوام اینو ترجمه کنم میبینم هم در علوم طبیعی هم در علوم انسانی، مورال فیلسوفی. اولا این فیلسوفی که اینجا میگه این فلسفه نیست که ما میگیم، همون فلسفه است که معنای دانشه، کما که وقتی میگه که در واقع نچرال فیلسوفی، نچرال فیلسوفی یعنی فیزیک و مورال فیلسوفی یعنی مثلا کار دورکیم رو بفرض کنید. البته ممکنه بگید آقا این ترجمه گمراه کننده است به خاطر اینکه اون موقع که اینها نبوده، حداقل من نظرم توی پرانتزی توی زیرنویسی باید توضیح داد که فلسفه اخلاق، که بهتر بگیم حتی همون هم بهتر بگیم فلسفه اخلاقی، منظورش علوم انسانیه، یعنی علومی که به انسان مربوطه که حالا به شکل‌های متفاوتی ازش نام برده میشه. در هر حال اون قسمت انتهایی این کتاب تمهیداتی فراهم میکنه که ما انسان رو به گونه‌ای بشناسیم که در علوم انسانی کمتر گمراه باشیم. در هر حال این کتاب برای شناختش بهتره به زیر تیترش نگاه کنیم. این کتاب یه زیرتیتر داره که اون زیرتیتر هم اینه که در واقع راهی جدید، راهی تجربی به سوی شناخت آدمی. دقت کنید و این نشون میده که در واقع این کتاب بیس متدیکه یا پارادیگماتیکه علوم انسانی در کلیتشه.